من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وأبنائها أفضل صلوات المسلين. تقديم بپیشگاه با عظمت زهرای مرضیه صلوات قراتری ختم نماید. ان شاء الله خداوند سبحان توفیق استفاده بهتر و بهره برداری شایسته تر از فرصت های باقی مانده زندگی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، درگذشتگان از این مجالس، منصوبین به جمع حاضر ما، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند، به رحمت حق پیوستند. درگذشتگان از این هیئت محترم و این محفل و این مجلس، تقدیم به محضر مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران امیر مؤمنان علی علیه السلام صلوات قراتری خط نماید. موضوع مجلس پیرامون فرازهایی از اخلاق عملی در گفتار فاطمی بود. در یکی از دعاهایی که حضرت زهرای مرضیه در طلب مکارم اخلاق و مکارم دنیا و آخرت از خداوند تقاضا می کند، فرازی از فرمایش حضرت رو امروز تقدیم کنیم. روز گذشته هم مطلبی از خواسته های این بانوی بزرگ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امروز این جمله رو ما تقدیم کنیم که حضرت در مقام تقاضا از پروردگار عرض می کند اللهم انی اسألک کلمة الاخلاص، خدایا از شما تقاضا می کنم کلمه اخلاص رو. سروران عزیز، هزاران نکته باریکتر از موی در همین کلمه افتاده. عبادت ها، صدقات، خیرات، خدمات اجتماعی مردم در گرو همین اخلاص. اگر اخلاص نباشد زحمات هوا ان منصورا. لذا حضرت زهرای مرضیه در تقاضایی که از خداوند می کند اول عرض می کند خدایا توفیق اخلاص رو در کارها به ما بده. نماز بخونیم برای شما، نه تظاهر، نه عنوان. سلام علیکم. عبادت انجام میدیم، صدقه میدیم، خمسی میدهیم، کار خیری انجام میدیم، بنای خیری میسازیم، هدفمون شما باشه. ولاغه دنبال این هستیم که خدمتی بکنیم که شما بپسندید، حالا مردم بفهمند یا نفهمند. مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه می‌فرماید اخلاص عبارت است از حالتی که انسان کارهاشو قربانی بکنه برای خدا. تنزیه العمل الاخلاص و تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیب. یه جوری کارا رو قربانی بکنید که فقط خدا درش نقش داشته باشه. البته مسلماً کاری که خدا پسندید بندگان خوب خدا میپسندن و قطعا کاری که خدا میپسندد دشمنان خدا نمیپسندن. این طور هم نیست که هر کسی که با اخلاص کار کرد همه مرید او بشن، همه دوستدار او بشن. اتفاقا آیون هرچه درجه تقربتون به خدا نزدیکتر بشه دشمنانی سرسختتر پیدا میکنه. میگن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یکی از شهرهای کشور بود، حالا من اسم نمیارم، زمان ایشون هر وقت ایشون مبلغ میفرستاد، این مبلغ مثلا ماه رمضان میرم یک روز دو روز سه روز فرار میکرد، بالاخره دوام نمی آورد. جایی بود که خب جفسازی میکردن، شیطنت میکردن و همیشه هم این مبلغ ها گلایه داشتن که آقا اینجا خیلی اذیت میکنن، بعضی ها نمیتونن ببینن تبلیغ رو، ترویج معارف دینی رو. یعنی وقتی کسی رو ایشون فرستادن بعد برگشته بود گفتن چطور؟ گفت الحمدلله همه خوب بودن، خوب یک ماه قشنگ کار کردیم و منبرمون رو رفتیم. ایشون فهمیدن پشو برو بیرون. معلوم میشه تو یه جای کارت مشکل داره. همه خوب بودن، بلکه تو اگر حرف برای خدا میزدی اونی که دشمن خداست که نباید با تو رفیق باشه، قطعا نمیپذیره. اینی که ما بگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ما باید همرنگ خدا بشوی. اخلاص یعنی همرنگ شدن با خدا. فرزندت هم برای خدا دوست بدار. فرزند از خدا برید، به نوح میگن تو هم ازش ببر. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. جناب لوط همسرت برید، شما این همسر رو بذار تا عذاب خدا بیاد این رو هم در بر بگیره، از این شهر خارج شو. جناب نوح همسرت با تو همراه نیست، شما هم با همسرت بنا نیست همراهی کنی. همراه با کسی باشید که با خدا همراست. اخلاص یعنی تراز زندگی رو خدا قرار بدید و این سبب میشه که ارزش به کارهای انسانها میدهد و اصلا روز قیامت ضریب ارزش کارها هم به اعتبار اخلاصه. علی ابن ابی طالب در جنگ خندق یک ضربه شمشیر میزند، اونقدر این ارزش پیدا میکند این شمشیر زدن که پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت ثقلین. تمام عبادت انسانها و جنیان یک طرف، یک ضربت شمشیر علی ابن ابی طالب هم یک طرف. چرا؟ چون علی با دشمن هم که درگیره هوای نفس نیست، رضای خداست. او با خصمم که روبرو می شود نه با این نیته که میخواد منو بکشه، میگه این به روی خدا شمشیر کشیده، به روی دین شمشیر کشیده، لذا اون ضربت شمشیر برتری دارد یا برابری دارد با عبادت تمام انسانها و جنیان. این کار اخلاص. ما یکی از دوره های فقه استدلالی شیعه فقه جواهر الکلامه که امامم در یکی از سخنرانی هاشون فرمودن ما افتخار میکنیم که فقه ما فقه جواهریست. اصلا این جواهر میگن مرحوم صاحب جواهر ها شیخ محمد حسن نجفی اصلا این کتابو ننوشت که بیاد چاپ بشه تو دسترس مردم قرار بگیره، قصدش این نبود. این کتابو ایشون مینوشت برای اینکه زمانی که ایشون تبلیغ میرفت یک سری از احکام و قواعد دستش باشه، همراهش باشه. برای خودم نوشت که خدای ما اینا رو یادداشت میکنیم، مردم سوالی دارن. بالاخره انسان که حافظ همه مسائل نیست، یک مجموعه از فقه در دسترسمون باشه. چون قلم برای خدا زده شد و با اخلاص نوشته شد، این کتاب میشه جواهر الکلام، میداندار کتب استدلالی شیعه. خب خداوند هر کاری که با اخلاص باشه این رو میپرورانه. کتاب برای خدا نوشتید میشه معیار، میشه مفاتیح الجنان، تو خانه های مردم در حاشیه قرآن کتاب مفاتیح قرار میگیره. خیلی هم کتاب می نویسن اصلا این کتاب مورد اعتنا قرار نمی گیره. خیلی ها کارهایی می کنند ولی اینها در تاریخ گم می شود، ولی بعضی کارها می ماند، مندگار جاوید. شیخ محمد طوسی هزار سال، بیش از هزار سال کتاب می نویسد به نام استبصار و تهذیب. بیش از هزار سال این کتاب محور استدلال فقهاست. این میشه اخلاص. و سروران عزیز، تنها جایی که شیطان اظهار عجز کرده رو اخلاص. شیطان وقتی از درگاه ربوبیت بعد از اون استکباری که ورزید و به پروردگار عنوان کرد خلقتنی من نار و خلقته من طین، و از اون درجه رفیعی که پیدا کرده بود از جنیان بود، اما به خاطر عبادت اوج گرفت، رفت بالا در صف کروبیین، یک تکبر کرد سقوط کرد آمد پایین، بعد آمد لجاجت کرد، یک قسم خورد که خدایا فوعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت سوگند همه بنی آدم رو گمراه میکنن. آیان یه جمله اخلاقی بگم، من توی یکی از سخنرانی ها گفتم، یکی از عرفای بزرگ در نصیحتش به شاگردانش فرموده بود ببینید شیطان برای گمراه کردن آدم و حوا قسم نخورد به خدا که من اینا رو گمراه میکنم، به حضرت آدم و حوا سوگند خورد که میخوام خدمتتون کنم، یعنی بنای خدمت بود و خیانت کرد. بعد این عارف نامی فرماد برای پدر شما آدم قسم خورد که خدمت می کنم و خیانت کرد، برای من و شما که قسم خورده گمراه می کنم. مؤمن ششتون که حواست جمع باشه به پدر همه ما گفت من قسم می خورم و سوگند می خورم که خدمت می خوام به شما کنم، برای من و شما قسم خورده به عزت خدا که گمراهتون میکنم. خیلی حواسا باید جمع باشه. گفت و عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بعد این خیلی شعار بزرگی است. اجمعین، انبیا درش هستن، اولیا درش هستن، ائمه طاهرین درش هستن، خوبانی و نیکانی مثل شما ها درش هستن. آمد یه تبصره زد گفت الا عبادک منهم المخلصین، بنده های مخلص درو نمیتونم فریب بدم ولی مخلص ها رو گمراه میکنم. لذا آیون سعی کنید مخلص بشید نه مخلص. مخلص بودن هنره. اگر میخواید از کمند شیطان گریز پیدا کنید و رهایی پیدا کنید. خب این بلاخره سوگندی بود که شیطان در پیشگاه پروردگار قسم یاد کرد. حالا این مخلص و مخلص هم یک اشاره کنم که این کلمه اخلاص رو که حضرت زهرای مرضیه عرض می کند به محضر پروردگار اوجش کجاست؟ ببینید حضار محترم، بعضی ها در زندگی مخلص هند. مخلص یعنی چه؟ مخلص به کی گفته می شود؟ مخلص به کسانی گفته می شود که تو شدائد، بحرانها، مشکلات زندگی با خدا هستن. مریض میشه، دکتر جوابش میکنه یادش به ابوالفضل العباس میفته. بدهکار چکش میخواد فرم بخوره، توسل به فاطمه زهرا پیدا میکنه. عروس میخواد، داماد میخواد، به یاد ایناست. اگر یه روز زندگیش هیچ مشکلی نداشته باشد، یادی هم از اولیاء خدا نمی کنه. حتی من نمی خوام بگم آیون خواسته هاتون رو نخوای، توسل پیدا نکنید، بسیار خوبه، ما اینها رو واسطه قرار میدیم، شفیع قرار میدیم، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، که قرآن میفرماید امر مسلم و محقق که با اذن خدا تحقق یابد، ولی در همون قرآن هم داریم لا یشفعون الا لمن ارتضا وقتگو الیه الوسیله، وسیله بیارید در خانه ما، اشکالی نداره، شما حاجت هایی که دارید اهل البیت رو هم وسیله خیر قرار میدید، اما در همه مراحل زندگی این گونه باشین، دوران سلامتمون به یاد اهل البیت باشین، که دوران بیماری تا گفتیم یا رب جوابمون بدن. اصلا تو روایت داریم کسانی که زمانی که مشکل ندارن به یاد خدا هستن، تا مشکل پیدا کردن خدا رو صدا زدن خدا رفع مشکل میکنه. علت این که بعضی ها هم صدا میزنن و نتیجه نمیگیرن، چون زمانی که مشکل نداشتن صدا نزدن که حالا جوابشون رو نمیدن. آدم مخلص چنین آدمیست، بلاخره در مسائل و سختی‌های زندگی به یاد اهل البیت هست، مشکلاتش که رفع شد اینا رو فراموش میکنه. امروز بعضی ها مخلصانه امام زمان رو صدا میزنن، نه مخلصانه. در زمان آیت الله العظمی بروجردی میکنن، یکی از من اون زمان قم بودم، مشهور بود این مطلب زمان حیات ایشان، آقایی بود میگن مدت‌ها جمکران میرم شب آیه چهارشنبه امام زمان رو زیارت کنه. یه شب چهارشنبه خیلی دلش میشکند، حالا اون شبم مصادف شده بوده با یکی از اعیاد، مسجد جمکران پر، ایشون متوسل میشود به آقا امام زمان که آقا این همه مردم آمدن شما رو دارن صدا میزنن، ابن الحسن میگن، دعا میخونن، آقا چرا نمیای؟ چرا اینقدر صبر؟ چرا اینقدر انتظار؟ خیلی با دل شکسته و اشک جاری گلایه‌ای به حضرت میکند، یه لحظه خوابش میبره. تو اون لحظه‌ای که خواب به سراغش میاد، مشرف به محضر حضرت میشود، همین گلایه رو تو اون عالم خواب هم به حضرت میکنه. آقا چرا شما تشریف نمیارید؟ این همه مردم شما رو دارن صدا میزنن. شما همین جمکران رو ببینید، ده‌ها هزار انسان آمده اینجا متوسل به شماست که عبد صالح خدا هستید. عزت میفرمان که گلایه نکن از من. تمام این جمعیتی که میبینید برای خودشون اومدن جز دو نفر. اون دو نفر یک جوانیست در اون ضلع مسجد نشسته تکیه به ستون زده، در اون قسمت مسجد هم یک پیرمرد روحانیست تکیه زده به دیوارو. این دو نفر برای من اومدن، بقیه کار به خودشون دارن. تا آقا اینو گفتن، گفت من وحشت زده یک دفعه بیدار شدم، دیدم تو جمکرانم و بلند شدم، آدرس اون دو قسمتی که حضرت داده بودن رفتم اول سراغ اون جوان، دیدم بله در همون ضلع مسجد جوانی تکی به ستون زده، زانواشو تو بغل گرفته، گفت کنار دستش نشستم، سلامی بهش کردم، چشمان نمناکش رو باز کرد، یه نگاهی به من کرد، گفتم آن قبول باشه انشاءالله توسلتون توجهتون، من یه خواهش دارم از شما، خواهشم اینه که میخوام بدونم شما برای چی آمدی جمع کردن. اینو میگن اخلاص. او یه نگاهی به من کرد، و من آمدم جمع کردن که بگم آقا ما که قابل نیستیم که دعا کنیم دعای ما به اثر برسه، شما خودتون دعا کنید خدا فرج و نزدیک کنه. گفتم دیگه از آقا چی میخوای؟ گفت دیگه حاجتی ندارم، چون که صد آید نود هم پیش ماست. گفت آقا بیاد مشکلات حل، چی بگم، حرفی ندارم برای گفتن. چیزی آقا برای خودت نمیخوای؟ نه. آیون در حدیث قدسی داریم اگه تو دعا رفتی، تو دعا یعنی تو ارتباط معنوی، به شما بیشتر میدن از اونایی که تو دعا میرن دنبال خودشون میگردن. بعضیا دیدید تو دعا حاجتای خودشو لیست کرده، بعضیا کار نداره به حاجتش، میگه دختر دارم، پسر دارم، بدهکارم، مریض دارم، خدایا تو خودت میدانی در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، من وظیفم ارتباط برقرار کنم، شما هم میدانید و هم میتوانید. گفتم آقا تشریف بیارن همه مشکلات هست، برای خود چیزی نمیخوای؟ گفت بلند شدم آمدم رفتم اون قسمت دیگر مسجد، اون پیرمرد روحانی رو دیدم. دیدم یه آقای نشسته روحانی محترم و موقری، کناریشون نشستم سلام کردم. آقا معذرت میخوام، شما جمکران تشریف آوردید، میشه یه سوال کنم؟ خواهش شما، خواسته شما امشب چیه؟ گفت یه نگاهی به من کرد، دقیقا همون جوابی رو داد که اون جوان داد. گفت ما آمدیم از آقا تقاضا کنیم آقا خودتون دعا کنید فرج نزدیک بشه. امام زمان فرمود و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم، مردم زیاد دعا کنید برای فرج من، به یاد من باشی مشکل خودتون حله. این فان ذلك فرجكم میدونید یعنی چه؟ یعنی اگه به یاد امام زمان بودی، امام زمانم به یادت. خوشا به حال کسی که دعاگوی او ولی عصر باشد. این یک. فان ذلك فرجكم معنای دومش هم اینه که اگر دعای فرجت به اجابت رسید و فرج نزدیک شد و درک ظهور حضرت کردی، برات گشایشه. در دوران امام زمان نه بدهکاریست، نه گرفتاریست، نه بیماریست، نه مشکلات، نه فقره، نه این اوضاع نابسامان دنیاست که اون متدین ثروتمندش آب خوش از گلوش پایین نمیره و اون فقیر به اون سرک، اون جوان به اون طریق. اوضاع رو که میبینید اینگونه آشفته. آیا این فرج نیست شما توی جامعه زندگی کنید همه خوش، همه در اوج فلاح و خوشبختی، خانه کسی میرید مکدر نمیشی، مطلبی نمیشه نبی که ناراحت بشی، چه فرجی از این بهتر؟ گفت از کنار اون آقای روحانی بلند شدم آمدم وسط این دریای جمعیت، نشستم کنار یه آقای، گفتم آقا قبول باشه جمکران تشریف آوردید، یه خواهش از شما دارم، شما امشب برای چی آمد؟ گفت من یه بیمار سرطانی دارم، دکترها جوابش کردن، اومدم بگم امام زمان شما دعا کن. این برای امام زمانه؟ آیون شما رو به خدا قسم اگه یه رفیقی داشته باشید هر وقت گیر بیفتی بیاد سراغه، هر وقت مشکل داشته باشی بیاد طرفه، ناراحت نمیشی. بگید چه رفیقی؟ یک بارم احوال ما رو نپرسید فلانی حالت چطوره؟ مشکل داره میاد طرف من، مشکل نداره نمیاد. این خوب نیست. اصلا معیار دوستی اینه که دوستی ها به اعتبار شخصیت ها باشه، نه به اعتبار به کارهایی که انجام میدی. بگم من شما رو برای خودت دوست میدارم. امیرالمؤمنین رو به اعتبار امیرالمؤمنین بخوای، حالا حضرت کارتو راه بیاندازه یا کار راه نیاندازه، در ارادت شما خلالی ایجاد نشه. گفت بلند شدم از کنار اون فرد رفتم کنار یکی دیگر. آه شما چه مشکلی داری؟ گفت من بدهکارم، آمدم حضرت یه گشایشی تو کارم انجام بده. یکی گفت خونه ندارم، یکی گفت عروس میخوام، یکی گفت دوماد میخوام، یکی گفت زن میخوام. و هر کی رو دیدم دنبال حاجت خودش بود، اصلا کار به امام زمان نداره. اخلاص یعنی این که تو دعاهامونم اگه صدا میزنیم خودشونو بخواه. کسی آمد خدمت امام زین العابدین، گفت ما مشکل داریم دعا کنید مشکلمون برطرف بشه. حضرت فرمود چرا تو مشکلات به یاد ما هستی؟ چرا وقتی مشکل ندارید در خانه اهل بیت رو نمیزنید؟ حالا در پیشگاه خودم همینطوره. بعضیا میبینید عبادت هاشون برای گرفتن امتیازات از خداست. میگه نماز اول وقت میخونم گشایش تو اموالم بشه، سوره واقعه میخونم برکت تو اقتصادم بیاد، فلان دعا رو میگن بخون، این اثر رو داره. دنبال اثر این که زندگی دنیاییمون رواج بیابد، وال این که خوبه دعا رو بخونید، ولی نه فقط به قصد منافع، برای تقرب به خدا. این رو میگن آیون مخلص. این خوب نیست، شیطان اینا رو فریب میده. یه تعبیری دارد قرآن از مخلصین، خیلی تعبیر رسایی است. قرآن میفرماید نشانه های انسان های مخلص که شیطان میتونه حریفشون بشود، میفرماید والذین اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. بعضیا سوار کشتی که میشن، کشتی وسط دریا مورد هجوم کوههای آب قرار میگیرد، این موجها مثل کوه بالا میره و پایین میاد، تا میبینند داره کشتی غرق میشود، صدای یا الله یا رباشون بلند میشه، به یاد قمر بنی هاشم میفته، هرچی بلده میگه، شروع میکنن به التماس کردن، تضرع، زاری. قرآن فرمود فلما نجاهم من البحر اذا هم یشرکون، تا نجات پیدا کردن، پاشون رسید رو خشکی، همه چیز یادشون. آقا ماشین 4 ملق میزنه، میره تو اتاق عمل نظم میکنه، خدای خمسمو میدم، میاد بیرون یادش میاد. من داشتم چنین مواردی را. آقای بود تو آستانه مردن بود، بچه هاش آمدن گفتن پدرمون شما گفته فلانی رو بگید بیاد، ما گفتیم شاید میخواد وصیتی کنه، رفتیم، حالشم خیلی بد بود، نشستیم کنار بسترش، گفت آقا، دیدم با یک صدای ضعیف گفت آقا خمس ندادم. حالا باید به یاد خمس بیافتی، حتما باید بری تا آستانه مردن به خودت بیای، از ترس مرگ بخوای دینتو بدی. گفتم آقا حالا فعلا حالت خوب نیست، نمیتونی حرف بزنی. گفتم حالا این بچه هاشم فکر میکنن ما اومدیم تو گوشش داریم میخونیم خمزتو بده، میگن آقا از مثلا حالا گل گرفتی این وضعیت خاص پدر ما رو. هرچی ما گفتم آقا حالا خدا انشاءالله سم، گفت نه خمز خمز حساب. گفت بیارید دفتر دستکار رو حساب کن. دفتراش آوردن، حساب مخلوطی هم داشت، حرفم نمیتونست بزنیم، با یه زحمت ما حساب کردیم آقا اینقدر بدهکار اینجوری هست. گفت پولی بیارید دست به دست کنید. پول آوردن دست به دست کردن، گفت هرچی پول تو خونه است بدید بابت خمس، بقیه رو میام میدم. آیون داد اون مبلغ رو، یه مبالغ زیادی بدهکار شد، از بستر بیماری بلند شد، دیگه باقی مانده رو نداد، دیگه نداد تا الانی که خدمت شما هستم. سالها میگذرد، بالاخره ببینید آیون این میشه مخلص، این باید حضرت عزرائیل گوششو بپیچونه تا به خودش بیاد. یه وقت هم میپیچونن دیگه ولتون نمی کنن. امیرالمومنین میفرماد بیدار میشی رو تخته تابوتی، نقلو علا اعوادهم الى قبور المظلمت زیقه. بیداریتون یه وقتی به خودتون میاد که رو تخته تابوت دارن میبرنه، اون وقتی که فایده ای نداره، هرچه فریاد بزنی صدات به گوش کسی نمیرسن. اما آفرین بر مخلصین. مخلصین کیا هستن؟ مخلصینی که شیطان ضعیف از این که اینها رو فریب بده. این رو زهرای مرضی از خدا میخواهد و می آموزد به همه ما که این رو بخوای. و اسوه این معنام خود حضرت هست. مخلصین کسانی هستن که آیون در همه مراحل زندگی با خدا هستن. در خانش رو آتش بزنن میگه خدا، به همسرش توهین کنن میگه خدا، عزیزش رو شهید کنن میگه خدا، 25 سال خانه نشین بشود میگه خدا، حکومت به او بدهن میگه خدا. چه هستن بعضی ها؟ اصلا اونا خدا رو برای خودشون نمیخوان، خودشون رو برای خدا میخوان. رضایت خدا برای اونا اصله. جوانش رو در کربلا میدهد میگه خدا، شیرخواره رو در آغوش میدهد. علی اصغر وقتی در آغوش سیدالشهدا به شهادت رسید، یه جمله حضرت به خدا عرض کردن، فرمودن پروردگارا اگر این مصیبت ها برای من سبک شده، یعنی میتونم تحمل کنم. آیون بعضی های رنگ پریده فرزندش منقلبش میکنه. سید الشهدا که معدن محبت و عطوفت است، چه گذشت بر حضرت این همه جرائم رو دیدن؟ آقا فرمود اون چه که برای من تحمل این مصائب رو سهل و آسان میکنه اینه که شما میبینید و شما از این غیاب راضی هستید. مخلص یعنی کسی که در همه مقاطع زندگی با خداست. پولش میدن تو نمازش اثر نمیذاره، ثروتشو جمع میکنن تو بندگیش با خدا تأثیر نمیذاره، میگن آقا سرطان گرفتی نمازش تغییر پیدا نمیکنن، آقا سالمی در بندگیش نسبت به خدا، مدیر شدی بنده خداست، عزلت کردن بنده خداست، او اقبال دنیا و ادبار دنیا تغییرش نمیدهد. آقا عزیزت از دنیا رفت، انا لله و انا الیه راجعون، خدا اولاد به اداد، بازم میگه انا لله و انا الیه راجعون، قلب دریایی شده. اینو میگن مخلص. اللهم امی اسألوک کلمت الاخلاص. حالا یه توضیحاتی باز پیرامون همین بس، جلسه آینده و عرائض رو جمع بندی کنیم. سلام بر اسوه مخلصین علی علیه السلام، سلام بر آموزگار اخلاص فاطمه زهرا. زهرای مرضی نگرانیش پهلوی آزرده و محسن شهید شده نبودا. حضرت زهرا نگران سنت شکنی بود که نسبت به ولی خدا از این مردم سر زد و این بزرگ انسانی که در غدیر مردم بیعت کرده بودن با او، این رو فراموش کردن. درد فاطمه زهرا درد دین بود. آیا من تاریخ این بزرگ بانوی عالم رو تا اون حدی که مطالعه کردم یک بار از پهلوی آزرده به امیر المؤمنین شکوه نکرد؟ نکرد، بلکه نگذاشت علی ابن ابی طالب به حسب ظاهر پی به آلام وجودی او ببرد. وصیت به غسل شبانه هم علتش همین بود. حضرت زهرا میخواست از تاریکی شب استفاده کند. دیدگان این ولی خدا، این عبد صالح، این علی امیر المؤمنین به اون بدن آزرده آسیب دیده نیفتد و بر دردهای علی دردی افزوده نشود. انشاءالله وعده همه ما بین الحرمین مدینه و من یه چند بیت روزن باشد و عزیزان ما به فیض برسانم. منم شهر مدینه غم‌انگیز دیارم. شاید حدود 10 سال قبل یه شب پشت بقی، اون سالهایی که میذاشتن شبها زائرا برن بالا پشت بقی درد و دلی کنن و راز و نیاز، عده‌ای از دوستان نشسته بودن این اشعار رو اونجا زمزمه کردیم به یاد اون شب و اون سال. انشاءالله وعده دیدار همه ما در مدینه النبی و در بین الحرمین مدینه. منم شهر مدینه غم انگیز دیارم، دلم خانه غم هاست، غم فاطمه دارم. حدیث گل و آتش شنیدی دو ندید، رخ و ضربت سیلی شنیدید و ندیدید. آی مردم علی خانه نشین شد، شنیدید و ندیدید. گلش نقش زمین شد، شنیدی دو ندیدی. ای وای ای وای، حاضرید بشنوید روزه منی بید و التماس دعا. کتک خورد دل زهرا، شنیدی دو ندیدید. علی قریبی علی را، شنیدی دو ندیدید. یا فاطمه یا فاطمه، به یا فاطمه
یا فاطمه.